سلام و روز بخیر. ساعت 9 صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وقوع یک انفجار آرامش امروز شهر کابل را برهم زد. پلیس کابل از کشته و زخمی شدن چندین تن در این انفجار خبر داده و مسکو تا چند ساعت دیگر از نشست در مورد صلح افغانستان میزبانی میکند. مقام های افغان و نماینده های طالبان به مسکو رسیدند. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشتن نگاه، اما اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم. در آغاز سرخط چند خبر. هدف قرار گرفتن یک موتر نو کاستر در ناحیه افدوم شهر کابل. کابینه پاکستان گفته به افغانهای مهاجر کارت اقامه الکترونیکی در آن کشور داده می شود و تنش‌های لفظی میان امریکا و روسیه. رئیس جمهور جو بایدن امتای روسی خود را قاتل خواند. تفصیل خبرها. مقام های پلیس کابل می گویند در انفجار صبح امروز در این شهر 3 تن کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. فردوس فرامرز سخنگوی پلیس کابل بارسال پیام به رسانه ها گفت این انفجار حوالی 7:20 دقیقه صبح در مربوطات نایی افدام جاده عمومی کوتل خیرخانه رخ داد. او گفت در این انفجار یک موتر نو کاستر هدف انفجار ماین قرار گرفت، اما فرامرز در مورد اینکه چرا این موتر هدف انفجار قرار گرفته چیزی نگفته است. برخی گزارش ها خبر دادند که موتر کاستر مربوط به کارمندان وزارت مخابرات است، اما این خبر تا هنوز تایید نشده. مسئولیت این رویداد را هم تا هنوز کسی یا گروهی به عهده نگرفته. جزئیات بیشتر در جریان امین برنامه. امروز پنجشنبه اجلاس در مسکو پایتخت روسیه درباره صلح افغانستان آغاز می شود. هیئت‌های عالی رتبه دولت افغانستان و طالبان در مسکوند و دو هیئت گفتند که به هدف تسریع گفتگوهای صلح گرد هم آمدند. در کنار هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان، نماینده‌های آمریکا، چین و پاکستان هم به این اجلاس دعوت شدند. کابینه پاکستان تایید کرده که به اکثریت افغانهای دارای سند اقامه آن کشور کارت اقامه الکترونیکی داده می شود. منصور احمد خان سفیر پاکستان در کابل این خبر را در حساب تویترش نوشته. او گفته همه معلومات شخصی مهاجرین در این کارت ها درج خواهند شد. سفیر پاکستان در کابل از این اقدام به عنوان یک گام دیگر برای فراهم آوری تسهیلات برای مهاجرین افغان یاد کرده. بر اساس آمار، حدود 3.5 میلیون مهاجر افغان هنوز هم در آن کشور به سر می‌برند که از جمع آنها فقط 1.5 میلیون آنها سند اقامه قانونی دارند. تیم‌های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه فردا برای بازی دوم 20 اوره به مساف هم می‌روند. این بازی‌های کرکت در امارات متحده عربی برگزار می‌شود. بازیکنان تیم کرکت افغانستان روز گذشته در بازی اول 20 اوره با تفاوت 48 رن برنده شدند. اکنون هم از منطقه و جهان. ایران غنی‌سازی یورانیم را در دستگاه زیرزمین نتنز با استفاده از سنترفیوژهای پیشرفته آغاز کرده. این تازه ترین تخطی تهران از توافقنامه هسته‌ای 2015 میان این کشور و کشورهای بزرگ جهان خوانده شده. اداره بین المللی نظارت از انرژی هسته‌ای مستقر در ویانا پایتخت اتریش دیروز گفت رافائل گروسی رئیس این اداره دو روز پیش به کشورهای امضا کننده این پیمان اطلاع داده بود که ایران اکنون از سنترفیوژهای نو IR4 برای غنی‌سازی یورانیم بالاتر از 5 درجه خالص استفاده می کند. این پیشرفته ترین سنترفیوژها به حساب می رود. در حالی که تهران مطابق به توافقنامه هسته‌ای تنها اجازه دارد که از سنترفیوژهای نو IR1 استفاده کند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه تلویزیونی امتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین را قاتل خواند و تهدید کرد که رئیس جمهور روسیه به زودی با عواقب مداخله و تلاش برای تغییر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 2020 ایالات متحده به نفع ترامپ روبرو خواهد شد. جو بایدن در مصاحبه با بخش خبر شبکه آمریکایی ABC که دیروز منتشر شد تاکید کرد که پوتین بهای اقداماتش را خواهد پرداخت. او گفت
او باهای آن را خواهد پرداخت. ما طولانی صحبت کردیم. ما گفتگوی طولانی داشتیم. ما یکدیگر خود را نسبتاً خوب می‌شناسیم. زمانی که گفتگو را آغاز کردم گفتم که یکدیگر خود را می‌شناسیم. اگر من این را ثابت کردم که اتفاق افتاده، پس آماده باش.
این سخنان در حال است که نهادهای استخباراتی ایالات متحده روز سه‌شنبه گزارشی را در رابطه با اقدامات مداخله آمیز مسکو در روند انتخابات ریاست جمهوری نوامبر ایالات متحده نشر کردند. و نیکولای سرکوزی رئیس جمهور پیشین فرانسه به اتهام تمویل غیرقانونی انتخابات ریاست جمهوری 2012 میلادی به محکمه حضور یافت. او در این انتخابات برنده نشده بود. محکمه وی دیروز برگزار شد، درست دو هفته بعد از اینکه سرکوزی 66 ساله به فساد اداری و دست داشتن در یک قضیه دیگر محکوم شناخته شد. اگر او مجرم شناخته شود به یک سال زندان و تقریبا 4,500 دلار جریمه نقدی محکوم می شود. او این اتهام ها را رد کرده. این محکمه او ابتدایی بود، انتظار می رود که تا 15 ماه اپریل دوام کند. پایان سرویس خبری. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 9:06 صبح به وقت کابل است. آنچی را در ادامه میشنوید. پلیس کابل وقوع انفجار در ناحیه 17 این شهر را تایید کرده و گفته که یک موتر نو کاستر هدف قرار گرفته. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. قرار است تا چند ساعت دیگر نشست مسکو برای صلح افغانستان با اشتراک مقام‌های افغان و گروه طالبان آغاز شود. از توقعات مردم در مورد این نشست برایتان خواهیم گفت.
ما امیدوار هستیم نشسته که در مسکو برگزار شده پس از این شود تا صلح تامین شود.
صلح فقط به خاطر فریب مردم باشه، فقط به اون صورت دیگه نشسته چندان تأثیری نخواهد داشت.
در ادامه این برنامه مصاحبه داریم با آرون چخانسوری، وزیر معدن و پترولیم افغانستان، که میگوید
فعلا تقریبا در حدود 120 قرارداد فعال در معدن کوچک و متوسط داریم که اکثر از او مواد ساختمانی و سنگای تزیناتی ما هستند.
در مسائل بین المللی میشنوید که با وجود نگرانی ها در مورد واکسین ضد کرونا شرکت آسترازینیکا، سازمان صحی جهان روی ادامه تزریق این واکسین تاکید کرده. و در نیمه دوم ساعت برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در برنامه حقوق اساسی و بشری امروز
مصروفیت زیادی والدین و وقت نگذاشتن از اونا برای تربیت فرزندانش هست که نمیتونن فرزندان خوبی را در جامعه تقدیم بکنن.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز پنجشنبه 27 مایوت 1399 خورشیدی است که برابر میشه با 18 مارچ 2021 میلادی. فرشته نگاه با همکاری میرحمت صافی در بخش تخنیک شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. همونطوره که در آغاز هم گفتم، انفجار یک ماین آرامش امروز شهر کابل برهم زد و به گفته پلیس کابل چندین کشته و زخمی هم به جای ماند. برداشتن تازه ترین جزئیات این رویداد همکارم از کابل با استودیو وصل است. سلام به شما همکار عزیز و برنامه خوش آمدین. تازه ترین جزئیات رویداد امروز کابل اگه با شنونده ها شریک بسازین.
حوالی ساعت 7:20 صبح امروز یک انفجار در ناحیه 17 در منطقه کوتل خیرخانه رخ داد که پلیس کابل این انفجار را تایید میکنه. فرداد سلامت سخنگوی قماندانی امنی کابل براسانه ها گفته که این انفجار بر یک موتر نو کاستر انجام شده که در نتیجهش 11 تن زخمی شده و 3 تن دیگر کشته شده.
آیا تا هنوز روشن شده که چرا این موتر کاستر هدف قرار گرفته؟
نخیر کانوس روشن نیست، ولی آنچه روشن است این است که روز دوشنبه قبل یک موتور کاستر که مامورین وزارت اطلاعات فرهنگ، وزارت معارف و پستخانه مرکزی انتقال میداد، با او هم یک انفجار صورت گرفته بود که اون هم اما مامورین ملکی بودن. ولی چیزی که قماندانی امنی کابل میگه اوی است که در این انفجار امروز صبح یک موتر نو صرف هم تخریب شده که تا حال معلوم نیست که هدف انفجار موتر کاستر بوده یا موتر صرف بوده، ولی جزئیات بیشتر تا بال دهی باره داده نشده.
آیا مسئولیت از این رویداد تا هنوز کسی یا گروه پذیرفته؟
نه خیر، تا حال مسئولیت این انفجار کسی نپذیرفته. قبل از این هم انفجارهای مشابهی که صورت گرفته کسی مسئولیتش نگرفته، ولی حکومت افغانستان امواره مسئولی انفجارها گروه طالبان را میدارن، در حالی که طالبان امواره ای ادعاها را رفت کرده.
تشکر بسیار زیاد همکارم از کابل. گزارش میداد جایی که امروز هدف یک موتر نو کاستر هدف انفجار در آن قرار گرفت. پلیس کابل میگوید که در این انفجار 3 تن کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
ساعت 9:11 دقیقه صبح به وقت کابل است و در مسکو 7:41 دقیقه صبح است، جایی که امروز میزبان یک نشست در مورد صلح افغانستان است. در این نشست آیت‌های عالی رتبه دولت افغانستان و طالبان هم اشتراک کردند و به می خاطر به مسکو هم رسیدند. انتظار می‌رود که در این اجلاس نماینده های آمریکا، پاکستان و چین هم اشتراک کنند. جزئیات بیشتر با مقیم نایب.
یکی از اهداف اجلاس مسکو تسریع روند جاری صلح است. هیئت‌های دولت افغانستان مشمول مقام‌های حکومت افغانستان، سیاستمداران و رهبران افغان و همچنین هیئت طالبان دیروز چهارشنبه وارد مسکو شدند. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی هیئت دولت افغانستان را رهبری می‌کند و در ترکیب آن در کنار اعضای تیم مذاکره کننده حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، گلبدین حکمتیار، کریم خلیلی و مارشال عبدالرشید دوستم شاملند. ملا عبدالغنی برادر رهبری هیئت ده نفری طالبان را به عهده دارد. عبدالحکیم اقانی رئیس تیم مذاکره کننده طالبان و بقیه اعضای تیم عبدالسلام حنفی، شهاب الدین دلاور، محمد فاضل آخند، خیرالله خیرخوا، سهیل شاهین، انس حقانی، شیر محمد عباس استانگزی و محمد نعیم شاملند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که در این اجلاس زلمه خلیزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان و همچنان دیپلمات‌های پاکستان و چین هم اشتراک میکنند. عبدالله رئیس هیئت دولت افغانستان گفته تلاش میکند که برای تسریع روند صلح و پایان جنگ بحث‌های موفق داشته باشند. اجلاس مسکو در حال برگزار میشود که از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان 6 هفته باقی مانده و امریکایی ها یک طرح تقسیم قدرت را نیز به دولت افغانستان سپردند. در حال حاضر جو بایدن رئیس جمهور امریکا یک روز پیش از برگزاری این نشست در مصاحبه با تلویزیون ABC نیوز گفته که خروج همه نیروها تا اول ماه می تا حد مشکل و دشوار است.
من در حال حاضر سرگرم اتخاذ این فیصله هستم که نیروها چه زمان افغانستان را ترک کنند. من با متحدان و حکومت بر سر این موضوع مصروف رایزنی و مشوره هستم. این تصمیم اکنون زیر کار است. زمان زیادی باقی نمی مانیم، اما ضرب الاجل اول ماه می دشوار است.
در این میان طالبان از ایالات متحده خواستند که به توافقنامه دوحه پایبند باقی بماند، توافقنامه‌ای که رئیس جمهور جو بایدن آن را انتقاد کرده است. بایدن در مصاحبه تازه اش گفته که توافق اداره رئیس جمهور ترامپ یک توافق خوب مشوره شده نبوده است. قرار است پس از اجلاس مسکو نشست بزرگ هم در ترکیه درباره صلح افغانستان برگزار شود که ناظران امور اجلاس مسکو را مقدمه برای نشست ترکیه می دانند. در آستانه اجلاس مسکو تعدادی از کشورهای دخیل در قضیه افغانستان به شمول ایالات متحده و روسیه برای تقسیم قدرت میان حکومت و طالبان افغان یک حکومت موقت را پیشنهاد کردند. اما محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به این حرف خود تاکید میکند که قدرت را به جانشینش تسلیم میکند که از طریق انتخابات برگزیده شده باشد.
مسکو امروز میزبان نشست در مورد صلح افغانستان است، اما این نشست چقدر در روند صلح افغانستان نقش دارد؟ آیا گریگوشای بنبست دوحه خواهد بود و به سود چی طرف این نشست پایان خواهد یافت؟ مردم از این نشست چی انتظار دارند؟ در این گزارش میشنوید.
قرار است امروز پنج شنبه نشست مسکو برگزار شود. این نشست در شرایط برگزار شده که خشونت‌ها در افغانستان افزایش یافته و امید مردم به گفتگوهای صلح در دوحه کمرنگ‌تر شده است. حالا نشست مسکو چه حد این ناامیدی‌ها را کاهش خواهد داد؟ عارف سحر آگاهی امور سیاسی در لندن در گفتگو با رادیو آزادی هرچند نبود حضور زنان، جامعه مدنی و نمایندگان مردم را از مشکلات حیات می داند، اما او به پیامد این نشست امیدوار است. به گفته او این نشست می تواند در آینده بستر بحث های جدی‌تر و دراز مدت تر را هموار کند، اما او خطرهایی را نیز در چنین نشست ها می بیند.
پیامد مثبت این نشست به نظر من به چند تا عامل بستگی داره. اول، اگر که نشست ها و جلسات به صورت درست مدیریت نشود، ممکنه که افغانستان یک بار دیگر به سوی تشنجات منطقه‌ای و فرمنطقه‌ای سوق بده و زمینه رقابت و تخاصم بین بازیگران منطقه و فرمنطقه را فراهم بکنه. از این چشمانداز میشه گفت که اگر این نشست ها بستتی درستتر مدیریت شود، میتونه زمینه سازی گفتگوهای خوبتر و مفیدتر در آینده شود.
از سوی هم عزیز آریانفر سفیر پیشین افغانستان در کشورهای قزاقستان و قرقیزستان و نیز رئیس پیشین مرکز مطالعات استراتژیک و انستیتوت دیپلماسی وزارت خارجه که اکنون در آلمان زندگی میکند، بر رادیو آزادی میگوید که روسیه نقش مهم را در افغانستان و منطقه بازی میکند. او باور دارد که این نشست در هماهنگی با اداره جدید آمریکا صورت گرفته و خلیلزاد در این هماهنگی نقش زیادی داشته است. او میگوید که روسیه و آمریکا هر دو خواهان ایجاد حکومت انتقالی در افغانستان هستند، حکومتی که جایگاه مشخصی در آن به طالبان تعریف شده باشد.
با این اعتقاد هستم که هر کنفرانسی که درباره مسائل افغانستان برگزار شود، خب طبعا نتایج مثبت را در قبال خواهد داشت، بخوایم نخواهیم، به خاطر از اینکه مساله در سطح بین‌المللی بررسی میشه، دیدگاه های مختلف فراهم میشه و در این کنفرانس ها معمولا از کشورهای مختلف منطقه اشتراک میداشته باشند و همچنان بعضی از سران سیاسی داخل کشور.
با این همه اما مردم افغانستان نیست از این نشست خواستهایی دارند. حلیمه پوپلزی باشنده شهر کابل میگوید این نشست به تامین صلح را بگشاید.
ما امیدوار هستیم نشست که در مسکو برگزار شده پایس ازی شود تا صلح تامین شود، چرا که اگه این گونه نشست ها برگزار می شود باید نتیجه ها نیز دیده شود. ما می خواهیم که قتل و کشتار پایان پیدا بکنه و از این نشست همین خواست ما هست.
در همین حال بشیر فروخ باشنده بامیان میگوید که این نشست ها باید به صلح واقعی بیانجامد.
صلح فقط به خاطر فریب مردم باشه، فقط به خاطر از این که یک صورت ظاهری داشته باشه و باز همی جنگ و خشونت و همی خشونت های اجتماعی بیشتر شود، به اون صورت دیگه نشست ها چندان تأثیر نخواهد داشت.
خواست ها از این نشست در حالی است که بر بنیاد گزارش ها قرار است پس از این نشست دیگر در ماه اپریل سال روان میلادی در استانبول برگزار شود. پیش از این حکومت افغانستان با استقبال از این نشست ها گفته بود که از هر گونه تلاش برای تامین صلح در افغانستان استقبال می کند. وزارت امور خارجه افغانستان برگزاری نشست های روسیه و ترکیه را ادامه و متمم پروسه قطر دانسته و گفته بود که جاگزین آن نمی باشد. آنچه که جلینا پورتر، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز در یک نشست خبری به روز سه‌شنبه در واشنگتن به خبرنگاران گفت. حالا همه چشم انتظارند تا دیده شود برگزاری این نشست ها چه حد می تواند روند صلح افغانستان را تسهیل کند و به کاهش خشونت ها بیانجامد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنونده رادیو آزادی استید، ساعت 9:20 دقیقه صبح به وقت کابل است. وزارت معدن و پترولیم افغانستان در حال حاضر 120 قرارداد فعال معدن کوچک و متوسط را دارد که اکثر آنها مواد تعمیراتی می باشند. از دیدگاه بسیاری از آگاهان، استخراج و توسعه معدن افغانستان تنها راه خودکفایی کشور از کمک‌های خارجی می باشد و باید دولت برنامه‌های بلند مدت را برای استخراج و توسعه معدن روی دست بگیرد. همکار مقیم نایب مصاحبه را در این مورد با رون چخون سوری وزیر معدن و پترولیم افغانستان انجام داده و در آغاز از او پرسیده که مردم از لحاظ خودکفایی تنها به استخراج معدن امیدوارند. شما چی امیدواری به مردم داده می توانید؟
برخیر وزارت معدن و پترولیم برنامه بسیار واضح عملی را روی دست دارد تا مشکلاتی که در گذشته در قرارداد معدن بود و عمل شود و در اون معدن افغانستان که آماده سرمایه‌گذاری است، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی جذب شود و معدن در سکتور یک تحرک واضح به وجود بیاید. گفتم میتونم در 5 محور مشخص تمام وظایف و طرز العمل آماده شده و پروسه استخدام همکارای مسلکی و اقتصاددانای خوب ما جریان داره و ما از هموطنان خود و خصوصا از جوانان میخوایم که بیاین ما را همکاری کنن و با تیم ما بپیوندن.
بله وزیر صاحب، اگر مشخص تر صحبت کنیم، فعلا کدام معدن زیر استخراج است و کدام معدن استخراجش شما هنوز تحت پلان دارید؟
فعلا تقریبا در حدود 120 قرارداد فعال در معدن کوچک متوسط داریم که اکثر از او مواد ساختمانی و سنگای تزیناتی برای کارهای ساختمانی که استفاده میشه اونا هستن، ولی با مقیاس کوچک است. ما معدن مس شیداره که معدن بزرگ است در ایرات قرارداد فعال داریم که کارش به خوبی به پیش میره و امسال ما پلان داریم که 200 قرارداد دیگه هم در بخش معدن دست در کوچک متوسط داشته باشیم در ولایت‌های مختلف در منرال‌های مختلف. و همچنان معدن بزرگ ما هم آماده سرمایه‌گذاری است. طلای افغانستان در نقاط مختلف با شمول طلای بدخشان، طلای نورابا و سمتی در تخار و طلای غزنی و تا سال 2021 یا 1400 خود ما شما او در بدعا طلبی قرار میتیم و همچنان سمنت ایراد، سمنت سمنگان، سمنت جبل سراج قرار داده است که بدعا طلبی آماده میشه و دو تا از نهایی شده. سنگ رخام المند یکی از عمدترین اقرام ما هستند که روی از او هم آمادگی مقدماتی گرفته شده تا بتونیم از قاچاق هم جلوگیری شود و سنگ رو خام المند به گونه مسلکی هم پروسس شود و هم زمینه صادرات برش مساعد شود. همچنان از زغال سنگ بر تولید برق طرح واضح در امانگی با شرکت برشنا و همکارای تکنیکی دیگه آماده شده، روی مطالعات امکان سنجی از کار جریان داره که تا 2 ماه آینده تکمیل میشه. و همچنان معدن آهن افغانستان که از حاجیگک و آهن پنشیر، آهن ایراد، بسته های جلب سرمایه‌گذاری اینا هم آماده است که بر جلب سرمایه‌گذاری آماده میشه.
امی فعلا استخراج غیر قانونی از طرف گروه های مخالف و جنگجوهای مخالف در نقاط مختلف افغانستان جریان داره. شما این چه قسم و چقدر مهار کردین و چه قسم مهار میکنید و تحت کنترل میگیرید؟
ما تقریبا در این 9 ماه گذشته تانستیم که در امانگی مرافعهای امنیتی و ارگانهای محل 745 ساحه را شناسایی کنیم که در اونجا معدن به صورت غیر قانونی استخراج میشه. این ساحات به 3 کاتگوری تقسیم میشه. یک کاتگوریش است که معدن کوچک است که در قریه قصبات افغانستان است و اونجا مردم به خاطر از اینکه یک لقمانان حلال داشته باشن به استخراج غیر قانونی دست زدن. حدود 31 ساحه را برفعلا به همکاری مردم رسمی سازی ساختیم، قانونی شده و سر ساحات دیگه ایم که مردم استخراج میکنن که مشکل امنیتی در اونجا وجود نداره. کار سر جریان دارد. در ماه آینده ما تقریبا 108 پروژه دیگر را اعلام میکنیم که اکثر از اصلاحات پس قانونی میشه و به طور قانونی مردم و مسلکی کار میکنن و ما شما امروزشون همکاری میکنیم. کاتگوری دوم از این اصلاحاتی است که توسط زورمندان محلی استخراج میشه، شناسایی شده. کاتگوری سوم کاتگوری است که توسط افراد مسلح غیر مسو و یا طالبان استخراج میشه در همکاری با شورای امنیت ملی افغانستان و وزارت داخله و وزارت دفاع امنیت ملی. یک برنامه واضح عملی تحت کار است و پلان از نهایی شده.
خب ایخو از لحاظ عزیز که دهراده شما یاد بگویم که در کنترل دولت نیست، ولی جلوگیری از فساد اداری خود در کنترل دولت است. گفته میشه که قراردادهای بسیار بزرگ با شرکت‌های شکنند، یعنی شرکت هایی که مجوز درست ندارند و یایی که در حال تضعیف هستند با اونا صورت میگیرد، چون اونا صرف مراجعه میکنند و میخواهند که از یک امتیاز بگیرند و بتانند که مو کار خود را بهتر بسازند. از جمله یک سندی را هم در یه آخر آقای نبیل نشر کرده بود که چقدر دقیق است. من میرم میخواستم که مبارزه شما در این رابطه چی است؟
تشکر مخیم. سبب مشخصا روی سند که شما گفتین، حکومت افغانستان قوانین واضح داره، قانون معادن واضح است، مقررات معادن واضح است. هیچ قرارداد، هیچ سایه معدن بر هیچ کسی یا هیچ شرکت به طور اختصاصی یا به طور مستقیم در قرارداد داده نمیشه. قوانین افغانستان تطبیق میشه، پروسه عدالتی تطبیق میشه، با شفافیت کامل با بیت المال افغانستان برخورد میشه. سند را که آقای نبیل نشر کرده ما بر از او پاسخ هم دادیم و پیشنهاد هم برشان کردیم تا که اسناد را که برشان مردم میتن اونها یک دفعه دقت به دقت مطالعه کنن، چون چیزی را که شما اشاره میکنین یک تفاهمنامه چارچوبی است که امرا یک شرکت امضا شده و او تفاهمنامه چارچوبی الفاظ حقوقی داره. پیشنهاد با برهمکاری است که اگر خودشان امو الفاظ حقوقی برشان مشکل است که درکش کنن، از خان مردم مخشوش نکنن و برای اگر حقوقان بتن برشان تشریح کنن، پروسه تای مرایل میشه و اجراد صورت میگیرن. یعنی بر فعلا کدام قرارداد با شخص، با شرکت، با مملکت موجود نیست و اگر کسایی که علاقمندی دارن ما آماده هستیم که باز هم برایشان تفاهم‌نامه چارچوبی داشته باشیم تا بتانیم سکتور خصوصی داخلی و خارجی را و خصوصا شرکت‌های معتبری که باشن که جلب سرمایه‌گذاری دیگه هم باز تشویق میشن در افغانستان بیان سرمایه‌گذاری کنن.
بله. سوال دیگه ای که بعض معادن افغانستان مثل لیتیم و فلزات کمیاب گفته میشه که در ولایات مختلف افغانستان که از جمله نورستان و کنر و لغمان و هلمند و بدخشان نام گرفته شده، اینا چقدر امیدوار کننده است بر افغانستان؟
لیتیم افغانستان به اندازه کافی است و امیدوار کننده هم است که ما بتانیم جلب سرمایه‌گذاری دو بخش کنیم که یک شرایط خاص خواهد داره. باز مطالعات مقدماتی از طرف حکومت افغانستان هم صورت گرفته. سال گذشته USGS یا نهاد سروی جیولوژی امریکا هم مطالعات را بر ما انجام دادن. فیز اولش ختم شده، فیز دوم مطالعاتشان در ماه آینده تکمیل میشه. وقتی که اسناد و تمام مطالعات مسلکی تکمیل شود و همچنان شرکت که ما امرایشان تفاهم‌نامه داریم از لحاظ اقتصادی را بر ما مطالعه میکنن و بعد از او زمینه سازی برای منرال های کمیاب یا نادر و همچنان بر لیتیم فراهم میشه و در این بخش حکومت افغانستان با شفافیت کامل با مردم اطمینان میده که کارم میشه و زمینه استخراج و استفاده از لیتیم هم مساعد میشه.
آرون چخانسوری وزیر معدن و پترولیم افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده.
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان با جبی و با قام و با سمت و با تنظیم بدی بیشی باید روی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
در برنامه امروز در امواج آزادی باز هم روی نشست مسکو برای صلح افغانستان و تحولات جدید در این روند گفتگوهای خواهیم داشت. این برنامه را فراموش نکنید. تا لحظات دیگر دو برنامه هفتوار رادیو آزادی پخش میشن: حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها. اکنون رسیدیم به نیمه دوم، با رادیو آزادی بمانید. این هم فشرده خبرهای افغانستان و جهان. انفجار امروز کابل در نای 17 این شهر، 3 کشته و 11 زخمی به جای ماند. در این انفجار موتر نو کاستر هدف ماین قرار گرفته، این را پلیس کابل میگوید. امروز اجلاس در مسکو پایتخت روسیه درباره صلح افغانستان آغاز میشود. هیئت‌های عالی رتبه دولت افغانستان و طالبان به این منظور در مسکو اند. شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ شام گذشته شاید اعتراضات زنان ترکمن بود. آنها برای رهایی عبدالرؤوف کودک 9 ساله این تظاهرات را راه انداخته بودند. کابینه پاکستان تایید کرده که به اکثریت افغانهای دارای سند اقامه آن کشور کارت اقامه الکترونیکی داده می شود. ایران غنیسازی یورانیم را در دستگاه زیرزمین نتنز با استفاده از سنترفیوژهای پیشرفته آغاز کرده. و جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه تلویزیونی همتای روسی خود ولادیمیر پوتین را قاتل خواند. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان، سپاس از اینکه با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر، همان طور که پیشتر هم گفتم، برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یکی پی دیگر نشر می شوند. اما پیش از آن، با معذرت، پیش از آن گزارش داریم در رابطه به این که با وجود نگرانی از لخته شدن خون ناشی از دریافت واکسین آسترازینیکا، سازمان صحی جهان یا WHO ادامه تزریق این واکسین را سفارش می کند. در ضمن اتحادیه اروپا اعلام کرده که پیش از تابستان امسال و آغاز فصل گردشگری، سند مسافرتی دیجیتال واکسین را برای سفر به 27 کشور این اتحادیه ترتیب خواهد کرد. مقیم نایب جزئیات دارد.
گروه مشورتی ارزیابی مسئولیت واکسین سازمان صحی جهان WHO دیروز چهارشنبه نظر اداره تنظیم دارویی اتحادیه اروپا را در مورد تطبیق واکسین آسترازینیکا تایید کرد. اداره تنظیم دارویی اروپا یک روز پیش از آن گفته بود که اسناد وجود ندارد تا ارتباط میان این واکسین و لخته شدن خون در بدن انسان را نشان دهد. این گروه صحی تاکید کرد که کشورها باید به تطبیق واکسین آسترازینیکا ادامه دهد. شرکت آسترازینیکا هم گفته که بر اساس معلومات ایمنی واکسین نشان می‌دهد که کدام شواهد خطر افزایش لخته شدن خون در بدن انسان پس از تزریق واکسین وجود ندارد. سازمان صحی جهان WHO می‌گوید مزایای واکسین ضد بیماری کووید 19 آسترازینیکا نسبت به خطرهای بالقوه احتمالی آن بیشتر است. این در حال است که درباره احتمال خطرهای این واکسین در ارتباط به لخته شدن خون نگرانی ها موجودند. در اروپا حداقل در 30 نفر از جمع 5 میلیون نفر که واکسین آسترازینیکا دریافت کردند، تغییرات در خونشان به مشاهده رسیده. این موضوع کشورهای اروپایی و تعداد از کشورها در خارج از اتحادیه اروپا را واداشت تا استفاده از این واکسین را متوقف کند. گروه مشورتی سازمان صحی جهان میگوید متخصصان تا هنوز معلومات درباره این واکسین را بررسی میکنند، اما این گروه ادامه استفاده از این واکسین را سفارش میکند. دکتر کیتی اوبراین رئیس بخش معافیت و واکسین سازمان صحی جهان میگوید حتی اگر پیوند میان واکسین و لخته شدن خون مشخص هم شود، کدام نگرانی بزرگ نخواهد بود. تطبیق ویروس کرونا در اروپا در زمانی به تعویق می افتد که مقام‌های سیهی از موج سوم عمیق‌گیری ویروس کرونا خبر می‌دهند. همزمان با این، کمیسیون اروپایی دیروز چهارشنبه اعلام کرد که یک گواهینامه دیجیتال را ترتیب می‌دهد تا بر اساس آن شهروندان کشورهای اروپایی بتوانند در تعطیلات تابستانی از یک کشور به کشور دیگر اروپایی سفر کنند. بر اساس این گواهینامه، شخصی که در یک کشور اروپایی واکسین شده باشد در دیگر کشور اتحادیه اروپا واکسین شده شناخته می شود.
حقوق اساسی و بشری. شنونده های عزیز، سلام های ما را بپذیرید. برنامه حقوق اساسی و بشری است که هر هفته از طریق رادیو آزادی نشر می شود. در این هفته در مورد آزار و اذیت زنان و اطفال بحث صورت می گیرد و مهمانی را که با خود داریم خانم شفیقه سپر، آمر بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر است. خانم سپر، شما را در آغاز خوش آمدید می گیم و اگر لطف کرده یک تعریف از شما داشته باشیم در قسمت آزار و اذیت زنان و اطفال.
خوش سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم. سازمان جهانی صحت در قطعنامه معنی خشونت علیه زنان امی آزار و اذیت زنان و اطفال ایت یک تعریف داده که آزار و اذیت جنسی هر نوع آزار و رفتار خشن و وابسته به جنسیت است که موجب آسیب جسمی، روانی یا رنج زنان میشه. رفتاری که میتونه با استفاده از تهدید یا به اصطلاح استفاده از اجبار یا سلب مطلق اختیار و آزادی در جمع یا خفا رخ بده. این تعریفی است که سازمان صحت جهان در رابطه با آزار و اذیت انجام داده. همچنان قابل بحث است که پالیسی منع تبعیض آزار و اذیت از جمله آزار اذیت جنسی و سوء استفاده از قدرت سازمان ملل متحد که در فوریه 2008 از سوی دبیرکل این سازمان تایید گردیده بود، مهمترین سندی است که به صراحت می آزار و اذیت از جمله آزار و اذیت جنسی پرداخته که از این دو مفهوم تعریف‌های جداگانه هم میتونه که داشته باشه. مثلا میشه که بگیم که آزار و اذیت هر رفتار نامناسبی یا ناخواسته ای است که منطقا منجر به اهانت، خوار شمردن و یا ذلیل ساختن یا شرمسار کردن باشه که نه کسی از استفاده از زور، قدرت و یا به هر شکلی که بوده علیه کسی دیگه استفاده میکنه، چه لفظی بوده یا رفتاری یا اقدامی باشه که هدف آن رنجاندن یا هشدار باشه یا تحقیر، ارعاب باشه یا به اصطلاح تخویف و اذیت جنسی، از دید این پالیسی گونه تعریف گردیده. یا هر نوع پیشنهاد جنسی را میتونیم بگوییم، تقاضای عمل جنسی را میتونیم بگوییم، آزار فیزیکی و کلامی که دارای ماهیت جنسی باشه، این را به نام آزار و اذیت یاد میکنه.
بله. خب خانم سپر، میشه از انواع آزار و اذیت که علیه زنان و اطفال صورت میگیره بگوین که به کدام شکل اینا تحت آزار و اذیت قرار میگیرن؟
آزار و اذیت هم میتونه کلامی باشه و هم میتونه غیر کلامی باشه. در ابتدا میخواییم در رابطه به آزار و اذیت کلامی میخواییم یک بحث کوچک داشته باشیم که این آزار و اذیت از جمع شایع‌ترین مزاحمت هایی است که عمدتا در محلات عامه، بخصوص در سرک ها، محیط خلوت، محل کار علی زن و دخترها استفاده میشه و در این حالت افرادی که مزاحم زنان و دختران مخاطب قرار میده و با بکار بردن کلمات زشت یا نامناسب با نیت شهوانی یا به ارتباط از اینکه از همون کلمه ای که استفاده میکنن میخواین لذت ببرن و سبب آزار و اذیتشان میشه. همچنان تمسخر کردن، دشنام دادن، تهدید، توهین از جمله آزارهای لفظی است که توسط افراد مزاحم به کار برده میشه و همچنان باید قابل ذکر است که خواستای نامشروع و طرح مباحثی که ظرفیت انتقال پیامهای ناخواسته را به شکل نامشروع از طریق افراد برای مخاطبان زن و یا طفل داشته باشه، یعنی از مصادیق آزار و اذیت کلامی هست. هرچند که بند دوم ماده 3 قانون منع آزار و اذیت زنان اطفال در رابطه با آزار و اذیت زنان نیز برخی از مصادیق عظمی آزار و اذیت زنان و اطفال به عنوان خاص نامشروع و آزار کلامی اینا تعریف کردن. در رابطه با آزار و اذیت غیر کلامی، امی افراد مزاحم با حرکات و رفتار زشت خود و مخالف اخلاق زنان یا اطفال که اصلا برشان خوشایند تمام نمیشه که انگیزه جنسی و اذیت کننده داره، مثلا لمس کردن بدن اطفال یا زنان یا که فیلم های غیر اخلاقی اخلاقی یا مثلا ایمیل های غیر اخلاقی را ارسال میکنن یا مثلا میشه که تصاویر که ناخوشایند است به طرف مقابل برشان ارسال میکنن.
شنونده های عزیز، وقفه کوتاهی داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
مردا مسجد ابو زخمی ها مسجد
ابو افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 104.5.
خب خانم سپر، عوامل این گونه خشونت یا آزار و اذیت زنان و اطفال چی است و چرا اینا تحت آزار و اذیت قرار می گیرن؟
اینا می خواهند که از همین طریق لذت ببرن یا خواست خود مطرح بسازن. بله. که این خودش یک نوع آزار و اذیت است. بله. و این می تونه که عوامل مختلف داشته باشه، مثلا می تونه که عوامل فردی داشته باشه، می تونه عوامل خانوادگی باشه، یا ناکامی در تفهیم های ارزش های اجتماعی هست و مصروفیت زیادی والدین و وقت نگذاشتن از اونا برای تربیت فرزندانش هست که نمیتونن یک فرزندان خوبی را در جامعه تقدیم بکنن.
بله.
کشمکش هایی که بین والدین اتفاق میفته، اطفال آرامش و امنیت خود حفظ کرده نمیتونه. بله. که اینها اطفال بی‌اعتماد در جامعه تقدیم میشه.
بله.
و دیگه میتونه که تبعیض نابرابری اجتماعی باشه یا عدم توزیع عادلانه ثروت، منزلت و قدرت اجتماعی برخی از افراد در فقر شخصیتی فرو میبره.
بله.
که این میتونه که یکی از دلایل عمده اساسی از اینا باشه.
خب میشه از پیامدهای این گونه آزار و اذیت بر زنان و اطفال شما بگوین که چی عواقب بدی را در قبال خواهد داشت؟
اما قسمی که این موضوع از نامش هویداست که آزار و اذیت هست، تبعیض که برای زنان و اطفال عواقب ناگوار داره.
بله.
مثلا آزار و اذیت زنان و اطفال در مجموع انحرافات اجتماعی معمولا آسیب‌های متعددی را به وجود میاره یا ایجاد میکنه. به طور کلی پیامدهای آزار و اذیت زنان را میتونه که در ابعاد فردی و اجتماعی مورد بررسی قرار بده.
بله.
مثلا پیامدهای فردی را در ابتدا اگر ما به بحث بگیریم، مثلا تخریب هویت جنسی افراد که سبب آزار و اذیت زنان و اطفال میگرده، به تناسب نوع تربیت خانوادگی که میزان فرهنگی، فرهنگ پذیری و لذت حاصل از تخیل جنسی در قالب گفتار، رفتار، تمایل به تکرار آن افاده پیدا میکنه. و دیگه که تکرار آزار و اذیت جنسی زنان و اطفال باعث پیدایش طبیعت و شخصیت خراب در چنین افراد میشه. همچنان به گونه که این نوع رفتارها میتونه که افراد به او عادت کرده باشه و عمل خود را در سطح جامعه تعمیم کنه. این نوع آزار و اذیت ها مخصوصا در گزینش همسر هم بر از می افراد مشکلات ایجاد میکنه. دیگه ای که در اجتماع افرادی که از اینا آسیب میبینن یا من حیث یک شخص متنفر اونا در اجتماع ارزندام میکنه. این طبیعیه که افرادی که مورد آزار و اذیت قرار میگیرن، یک بار مورد آزار قرار بگیره، دو بار طبیعیه که اینها حتما با یک ارگان مراجعه خواهد کرد و از فرد مقابل شاکی خواهد بودن. فرد شاکی در اجتماع بالاخره منزوی قرار میگیره، مورد مجازات قرار میگیره.
خانم سپر، راهکارهای کمیسیون در این راستا چی است و چی رای حل‌هایی را پیشنهاد میکنه؟
بسیار تشکر. در رابطه با راهکارهای مقابله با آزار و اذیت زنان و اطفال، این یک موضوع بسیار خاص است که زنان و اطفال هم از عضوی از همین جامعه است. زنان نصف پیکر جامعه تشکیل میده، باید مورد احترام قرار بگیره و به موقف زن، به نام زن احترام قائل شوند باید افراد جامعه. و مقابله با آزار و اذیت زنان و اطفال با توجه به ماهیت رفتاری و علل روانی که پدیده داره، نیاز برنامه های دقیق است.
بله.
که باید بر اساس معیارهای رفتار شناختی و تحلیل فرایند زندگی اجتماعی میتونه که مطرح شود.
بله.
فرهنگ سازی، تغییر الگوهای رفتاری در کنار توصیف آزار و اذیت، مخصوصا به عنوان یکی از ناهنجارهای اجتماعی در نهایت جرمنگاری این رفتار از روش‌هایی است که در مقابله با آزار اذیت میتونه که مؤثر واقع شود. مثلا در رابطه با فرهنگسازی یکی از راهکارهای مبارزه با آزار اذیت اطفال و زنان فرهنگسازی و تغییر الگوهای مناسب رفتاری هست که نیازمند کار زیاد زمان طولانی میباشه البته این مسئله، ولی تاکید میکنیم که بر هویت‌های انسانی، اخلاقی و کرامت نمونه هایی باشه که میتونه که در دراز مدت مناسبات های رفتاری را در سطح یک جامعه تغییر بده و از هویت های انحرافی شخصیت متفاوت بسازه. به این دلیل که انکشاف فرهنگی که اخلاق در محور آن قرار داره و کرامت را پاس بدارن باید یکی از موثرترین روش های موثر مبارزه با انحرافات رفتاری به خصوص آزار و اذیت زنان و اطفال به حساب میره.
بله خب تشکر خانم سپر، لطف کردیم.
سلامت باشین، وقت بخیر.
شنوندگان عزیز، ای بود داشته های ای برنامه حقوق اساسی و بشری. تا هفته آینده و برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان‌ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشت.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا نزدیک دوبار باخت که من ایوانا در نزدیک دیدن کنم.
شنونده های عزیز، سلام های ما را بپذیرید. پوهنتون تعلیم و تربیه برهان الدین روانی چه زمانی به فعالیت آغاز کرد؟
در سال 1372 شامل چوکات تحصیلات عالی شد و بعداً در سال 13
این پوهنتون دارای چند پانزده بوده و در آن به چه تعداد محصلان مصروف فراگیری تحصیلند؟
تقریباً ما 9000 یا بالاتر از 9000 محصل اینجا داریم که 302 استاد ما مشغول هستند به تدریس.
در مورد محیط و ماحول این پوهنتون چه فکر می‌کنید؟ کاکا جان، خودت اینجا چی کار میکنید؟
این باغ رو میزنیم، چمنگاه رو میزنیم.
این است موضوعات این برنامه در امتداد لحظه ها. در شروع از تاریخچه پوهنتون تعلیم و تربیه کابل برایتان میگوییم، بعدن در مورد ارزش و هدف آن بحث میشود و صحبت های استادان و محصلان را هم در این باره میشنوید. همراه با ما باشید. پوهنتون تعلیم و تربیه برهان الدین روانی که یکی از سابقه‌دارترین نهاد تحصیلی و اکادمیک تربیه معلم در افغانستان است، در سال 1343 هجری شمسی برای اولین بار به نام تربیه معلم و به هدف تربیه معلمان مسلکی در این کشور تأسیس شد که فارغان صنوف 12 را به سویه 14 پاس تربیت می‌کرد. پس از آن این اکادمی در سال 1361 هجری شمسی به انستیتوت پیداگوژی کابل تغییر نام کرد و با ایجاد 3 پوانزه زبان ادبیات، علوم طبیعی و علوم اجتماعی شروع به فعالیت نمود. انستیتوت پیداگوژی کابل در سال 1368 در کنار برنامه های لیسانس و تربیه معلمان به سویه ماستر نیز اقدام کرد. از سوی هم انستیتوت تربیه بدنی در سال 1366 به عنوان چهارمین پوانزه و دارالمعلمین روشان پنجمین پوانزه جز این انستیتوت گردید. جمشید رشیدی، معاون علمی پوهنتون تعلیم و تربیه برهان الدین ربانی، با توضیحات بیشتری درباره این پوهنتون.
نظر به ضرورت در سال 1372 شامل چوکات تحصیلات عالی شد و بعداً در سال 1381 به پوهنتون تعلیم تربیه شهید استاد ربانی مبدل شد. معمولاً محصلین را که جذب میکنیم اکثرشان از طریق کانکور که دو کمیته کانکور بود و مربوط وزارت تحصیلات عالی میشد و دوره‌های مختلف پوهنتون محصلین خود را داشتند، ولی بعضی وقت با کمیت کم و بعضی وقت زیاد. پوهنتون تعلیم تربیه الحمدلله در کیفیت بسیار بلند است و اما مرحله سوم اعتباردهی خود کسب کرده و یکی از پوهنتون‌های معتبر در مرکز است.
به گفته مسئولان اکنون صدها تن از استادان به سویه دکتر و ماستر مصروف تدریس برای محصلان دختر و پسر در این پوهنتون هستند. اینکه پوهنتون تعلیم و تربیه کابل دارای چندین پوهنزه است و دیگر مشخصات آن را باز هم از آقای رشیدی، معاون علمی پوهنتون تعلیم و تربیه برهان الدین ربانی در یک مصاحبه پرسیدیم. وی در آغاز گفت:
فعلا 9 پوهنزه داریم که پوهنزه ادبیات است، پوهنزه علوم طبیعی است، پوهنزه علوم اجتماعی است، پوهنزه تعلیم و تربیه است، پوهنزه روانشناسی است، پنزه تربیت بدنی است، پنزه کامپیوتر ساینس است که تقریبا ما 9000 یا بالاتر از 9000 محصل اینجا داریم که به نگاه فیصدی 62% از این طبقه اوناس است، طبقهش ذکور است. آدم 9 پنزه که ما داریم فقط 302 استاد ما فعلا مشغول هستند در تدریس و 10 یا 12 13 بست ما که دقیق از ذهنم رفته در تایمرایل است، یعنی ما با اعلان دادیم که واجد شرایط پیدا کنیم جمع نگمی بستای ما تکمیل شد، 320 استاد مشغول تدریس است.
بله، اینجا کدام امکانات کدام سهولت برای محصلین فراهم است تا اونا بتونن خوبتر دروسشان فرا بگیرن؟
ما در پانتون تعلیم تربیت کوشش کردیم صنفای ما مجهز باشه اول به تدریس. بر شما معلوم است که پانتون تعلیم تربیت گانه پانتونی است که در قسمت میتود ورکشاپ های گوناگون دارن. ما کامپیوتر لب بسیار خوب و منظم داریم، جمنازیم بسیار خوب داریم، کتابخانه بسیار خوب داریم، ما در صنف خود LCD داریم، پروژکتور داریم و خصوصا در بخش های ماستری خود ما در تکنولوژی تقریبا تمام صنفای ما، هیچ صنف ما بی پروژکتور و بی LCD نیست.
خب به خاطر بلند بردن سطح دانش علمی و مسلکی استادا چی پروگرامای برای استادا اینجا موجود است؟
اول خب ما خود ما در بخشای ماستری خود استادای که لیسانس هستن اگر از ولایت هستن یا مرکز، ما کوشش میکنیم که وا باید در رشته‌ای که ما داریم وا باید ماستر شون. تقریبا فعلا بالاتر از 50 استاد ما در خارج هستن در پروگرامای دکترا و ماستری و در قسمت بلند بردن ظرفیت استادا ما ورکشاپ‌های مختلف داریم، فرضاً ورکشاپ‌های تحقیق داریم، ورکشاپ‌های رهبریت پیشرفته داریم، در بخش‌های مختلف ما همیشه ورکشاپ داریم و خصوصاً در رخصتی‌های زمستان استادای ما رخصت نیستند به خاطر بلند بردن ظرفیت ازیا ورکشاپ‌های مختلف دایر می‌کنیم و استادا در شرکت.
یعنی به پولوی سهولت‌ها امکاناتی که برای جوانان محصل اینجا فراهم است، با چه مشکلاتی پانتون تعلیم تربیت مواجه است؟
فعلا علاقمندای پانتون تعلیم تربیت از اندازه به حد زیاد است، ولی متاسفانه به او اندازه که ما بگیم که جای داریم، از نگاه جای ما واقعا مشکل داریم و از اون خاطر نمیتونیم که مظرفیتی که فارغ میشه از مکاتب و در معلمان و کالج رو جذب کنیم و دوم به خاطر از این همی کمبود جای ما اکثر ماستری خود نمیتونیم که او را عملا آغاز کنیم. دخترکایی که اینجا میاین درس میخوانن، متاسفانه و لیلی از اون در پانتون کابل است و اونجا میفهمن که هم از پانتون کابل هم از این پانتون هم از پلی تکنیک بعضی از وام بسیار خوب نیست، جایشان بسیار تنگ است و برای ذکور خودم ما لیلی خودم ما در داخل پانتون نداریم، لیلی از وام در پول تکنیک است که اونجا هم تعداد کم جذب میشه.
بسیار زیاد تشکر است.
خواهش میکنم.
در امتداد لحظه ها روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از رادیو آزادی
با روی کار آمدن حکومت موقت در سال 1381 انستیتوت پیداگوژی کابل به مقر تعمیر انستیتوت علوم اجتماعی به افشار نقل مکان کرد و در سال 1391 انستیتوت پیداگوژی به پوانتون تعلیم و تربیه کابل ارتقا و به نام پوانتون تعلیم و تربیه برهان الدین ربانی تغییر نام کرد. پوهنوال الکوزه طیب یکتن از استادان پانتون تعلیم و تربیه کابل میگوید که این پانتون رنگ دیگری در زندگی وی به وجود آورده است. وی خاطراتش را از زمان جنگ در این پانتون یادآوری کرده میگوید:
در دوران مجاهدین اینجا یک بیست نظامی بود، اینجا بسیار یک وحشت بود، اینمی دیوالای پانتون بسیاریش خونپر بود، امیال شانیش دیده میتونم باور با خدا کنیم که او را ما داد فرنگ کردیم مگرم پس هم خونای انسان میبره. از میدان دروازه سمچ بود تا او سری پانتون دست سمچ میرفتی، تا سر که میرفتی از این طرف کو میزد، از این طرف باقی بالا میزد. نمی جام نازن و یا بیجا ما مویای دخترها را یافتیم، سر دخترها را یافتیم. این جای بسیار یک وحشتناک جای بود، اینجا کسی نمی آمد از ترس و بیم. حالی که پانتون به این مرحله رسیده جمله استازه به خیلی زحمت کشید، بازده نمی وقتی کرزه این وضعی پانتون تغییر کرده.
فیصل یکی از معاصلین پانتون تعلیم و تربیه کابل میگوید اکثر اوقات را که درسهایش را مطالعه می نمود در فضای سرسبز و هوای خوب صحنه این پانتون با دوستانش سپری می کرد.
ما خود در لیلیه بودیم، میبر آمدیم امرای دو نفر یا سه نفر با سنفیه خود در ماحولی که فرض مثال سرسبزی بود خیلی خوش میشدیم که در اون موقعیت ها درس میخوندیم یا با دوستا فرض مثال تفریح میکردیم، در بعض وقتایی که فرض مثال درس ما نمی بود چای مینوشیدیم. بسیار درختای مقبول زیبا 5 دقیقه مطالعه میشه، این دیگه برای یک محصل بهترین.
اولین دوره ماستری در پانتون تعلیم و تربیت در سال 1387 هجری شمسی ایجاد گردید که تا اکنون چندین دوره فارغ التحصیلانی که همه استادان پانتون ها بودند به جامعه تقدیم گردیدند. سهراب مبشر یک تن از محصلان دوره ماستری پانتون تعلیم و تربیه برهان الدین ربانی در مورد سهولت‌ها و امکاناتی که برای جوانان در این پانتون مساعد شده است یادآور شده گفت:
برنامه ماستری یکی از اساسی ترین مراحل زندگی هر جوان است که آرزوی رسیدن به این مرحله را دارد. من اظهار سپاسگزاری دارم از دانشگاهی که من مصروف فراگیری برنامه ماستری هستم، به خاطر اینکه تمام تسهیلات و امکانات لازم را جهت فراگیری برنامه برای ما فراهم ساخته است و همچنان ما از دانش و اندوخته و تجارب اساتید دانشمند خود استفاده می کنیم. من چنان خرسند هستم به عنوان یکی از شهروندان افغانستان که برنامه ماستری در داخل افغانستان شرایط فراگیریش فراهم شده و جوانان می توانند که برنامه ماستری را در داخل کشورشان به پیش ببرند و به اهداف بلند تحصیلی خود برسند، با آرزوی پیشرفت و غنامندی و تقویت سیستم تحصیلی و برنامه ماستری و دکترا در داخل افغانستان است.
این که پوانتون تعلیم و تربیه برهان الدین ربانی دارای چی مساحت بوده و تا چه از سرسبزی و گل و بوته دارد، در این رابطه با یک تن از باغبانان این پانتون که مصروف مراقبت از درختان و گلها بود صحبت کرده ایم که توجه شما را به شنیدن آن جلب می کنیم. کاکا جان، خودت اینجا چی کار میکنی؟
این باغ رو میزنیم، چمندار رو میزنیم در انفاکاری و بسیار شما.
خب بسیار سایه کلان است. اینجا چند نفر کار میکنه یا خود شما هستین تنها چطور؟
تقریبا نه خود میگم 50-55 نفر کارگر داره، کس انفاکاری، کس در خشابه و کس
در آبداری.
کس آبداری کل نفرات معلوم است.
خب اینجا که میبینیم چهار طرف ما خودت بسیار درخت های سرسبز.
این درخت های نادرست که همیشه سرسبز میباشن یا دو سال هوا خوب تزرد و گرم.
خودت هم ساحه کارت مثلا چقدر جای است که رسیدگی کدام میتونی برات زیاد نیست چطور؟
ما 4 نفر هستیم ولی یک ساحه را گرفته اینجا داری و پاکاری و
خب
خالص هستیم.
کار امی دیقانی ساحه پانتون تعلیم و تربیت جالب از براتون یا مجبوری است چطور؟
نه جالب از برام کار میکنم من چه
ماش میگیرین؟
ماش میگیرین
باز چقدر ماش میگیرین از اینجا که باید میکنن؟
ماش خود بسیار کم است، 5000 تومان ماش کجا برسه چطور؟
کار
نداری نیه کار نیست.
بله. در حدود چقدر درخت و گل مرسل باشه اینجا؟
تقریبا در حدود 6000 افزون بالاتر باشه. سایز بسیار کلان است.
بله. اینجا مسئولین زمانی که تابستان میان درس میخوانن مثلا درخت ها و گلا را نمش کنن.
نه نمش کنن، از ندارم مثلا.
چقدر خوب است این سرسبزی برای یک انسان، خصوصا برای مسئولین که درس میخوانن.
سرسبزی خوب بهترین چیز
است. تشکر کوکو جان، سلامت باشین.
زنده باشین.
با امید فراهم شدن اکثر امکانات تحصیلی و آموزشی در پانتون‌های افغانستان، این برنامه در امتداد لحظه‌ها را خاتمه داده با شما هم خداحافظی می‌کنیم. اوقات خوش داشته باشید.
بدارم ای خدا که عشق دل فروش من، که عشق دل فروش من فکنده بار صد مهن، فکنده بار صد مهن، کفن کفن بدوش من، کفن کفن بدوش من. برست بدادم ای خدا، ذلیلتان کند گذشته ها، گذشته ها، خدا ذلیلتان کند گذشته ها، گذشته ها، که در شما نوشته شد کتیب به فنای من، چه سرنوشت ظالمه، چه سرنوشت ظالمه، خدای من خدای من، خدای من خدای من، چه سرنوشت ظالمه، چه سرنوشت ظالمه، خدای من خدای من، خدای من خدای من، برست بدادم ای خدا. نشاط نغمه های من عزای بکران نشد، نشاط نغمه های من.